رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در تاجیکستان با قانون درباره رکلام بندی نوی وارد کردند که بر اساس آن شهروندان و کارخانه های خصوصی و دولتی حق ندارند تبلیغی مال و محصولات و خدمات رسانی را پهن کنند که در آن معلوماتی نادرست وجود دارد. این تغییرات آخری سال گذشته از جانب امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امضا و در نشریه های رسمی کشور نشر شده است. در این تغییرات نو گفته می شود اگر در رکلام معلوماتی به حقیقت ناموافق باشد و مال و محصولات یا کار و خدمت رسانی از حقیقت بیشتر دروغ تبلیغ شده باشد، رکلام نادرست حساب شده نشر و پخش آن منع است. در تاجیکستان معمولا شرکت و کارخانه ها از طریق تلویزیون های دولتی یا شبکه های اجتماعی مال و خدمت رسانیشان را تبلیغ میکنند. ساکنان میگویند حالا در شبکه های تلویزیونی ده ها نوع دارو تبلیغ میشود که معلوماتی به حقیقت ناموافق دارند. در ایران روزی هفتم ینور دو تن از شرکت داران اعتراض های ضد دولتی را به دار کشیدند. مقامات ایران صدها نفر را برای شرکت در اعتراض ها که از تیر ماه سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در اداره پلیس آغاز شده بود بازداشت کردند. تا کنون اعدام 4 نفر از اعتراضگران معلوم شده است. محمد مهدی کرمی 22 ساله و محمد حسینی 39 ساله را مقامات ایران در کشتار کارمند بسیج یک نهاد نیمه نظامی این کشور عیبدار کرده بودند. بر اساس این اتهام 3 نفر دیگر را نیز به حکم قتل محکوم کرده نسبت به 11 نفر حکم های طولانی زندان اعلان نمودند. سازمان امنستی اینترنشنال گفته است که اقرار به گناه را مقامات ایرانی از بازداشت شده ها با راه فشار و شکنجه گرفتند. ادوکات حسینی یکی از محکوم شده ها ماه دکبر سال گذشته گفته بود که آن گناهی که نفری تحت حمایتش زیر شکنجه اعتراف کرده است باید بیکار شود چون اساسی قانونی ندارد. ماه سپتامبر سال 2022 مرگ مهسا امینی در اداره پلیس که با دلیل بدحجابی بازداشت شده بود خشم مردم را به بار آورد. او را پلیس با آن عیبدار میکرد که درست حجاب نپوشیده است. هزاران نفر ماها باز در ایران اعتراض دارند. حکومت اعتراضگران را با بی‌رحمی سرکوب میکند. پولی نزدی بازار شهری خاروخ که دو محل این شهر را به هم میپیوست بازسازی شده است. این پول شب 28 می سال گذشته در پی سوختار بازار خراب شده بود. مقامات گفته بودند که هنگام سوختار ظرفی گاز مایع ترکیده پل را خراب کرده است. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده است که پل کاملا برقرار شده است. این پل 100 متر درازی و 4 متر پهنایی دارد. ساکنان میگویند تعمیر این پل که تنها یک طرفش خراب شده بود بیش از 6 ماه وقت گرفت. در این مدت ساکنان یک محله شهر برای رسیدن تا بازار راهی دوری را طی کردند. پلیس آلمان یک ساکن ولایت رین وستفالیا شمالی را با اتهام آمادگی به عمل تروریستی بزرگ مقیاس بازداشت کرده است. با گفته مقامات آلمان این نفر با واسطه زهر سیانید و ریتسین می‌خواست مردم زیادی را زهرآلود سازد. مقامات شخصیت گمانبر را آشکار نکردند. تنها این معلوم است که او شهروند ایران بوده در شهرک کاستروپ راوکسل در غرب آلمان زندگی می‌کرده است. در اظهارات مقامات گفته می‌شود که او جانبدار یک رویه افراطی می بوده است. پلیس او و یک نفر دیگر را که همراهش در خانه اجاره قرار داشت بازداشت کرده است. ریتسین یک ماده کیمیایی است که آن را سلاح بیولوژی حساب میکنند. مقامات آلمان پیش از بازداشت گمانبر را نظارت میکردند. با گفته مقامات اطلاع درباره او از خدمات جاسوسی یک کشور دوست دریافت کرده بودند. مخالفان حکومت بلاروس میگویند احتمال روزهای نزدیک سفربری نیروهای ذخیروی به ارتش این کشور آغاز شود. پاول لاتوشکو یک مخالف حکومت لوکاشنکو میگوید عملا همه چیز برای سفربری به ارتش آماده شده است. او در صحبت با رسانه‌های آلمانی گفته است که از اکثر کارمندان وزارت امور داخلی بلاروس شناسنامه‌هایشان را گرفتند تا به خارج کشور رفتن نتوانند. زمان اخیر به گفته او حضور نظامیان روسیه در بلاروس افزایش یافته است. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه است. مقامات اوکراین بارها گفتند که احتمال لوکاشنکو وارد جنگ با اوکراین شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشور را در اعتراضهای ماه ژانویه سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دادستان کلی قزاقستان روز 5 ژانویه گفت در بی‌ترتیبی‌های ماه ژانویه سال گذشته در این کشور شهروندان خارجی از جمله تاجیکستانیان شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ژانویه بر ادای آزادی نوشت در آشوب‌های اموی ماه ژانویه سال 2022 در قزاقستان شهروندان تاجیکستان شرکت نداشتند. جانب تاجیکستان درباره شرکت داشتن شهروندانش در واقعه‌های سال گذشته از طریق راه‌های رسمی از قزاقستان معلومات نگرفته است، نوشته از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در وزارت کارهای خارجه همچنین گفتند بعد نشر خبرها در این باره سفارت تاجیکستان به ساختارهای داخلی قزاقستان مراجعه کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافت. روز 5 ژانویه بریک اسیلوف دادستان کلی قزاقستان در پارلمان این کشور گفت شهروندان خارجه به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می‌شوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان نیز هستند. مقامات قرقیزستان به این اظهارات اسیلوف واکنش کرده دست داشتن شهروندانشان در اعتراض‌های قزاقستان را رد کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفته است برخی از شهروندان این کشور به دلیل وضعیتی که از آنها وابسته نمی‌باشد در مرکز حادثه‌های ژانویه قزاقستان قرار گرفتند. دادستان کلی قزاقستان درباره دست داشتن شهروندان خارجی در اعتراض‌ها جزئیات بیشتر نداد. معلوم نیست که شهروندان این کشورها در جریان اعتراض‌های اول سال گذشته در قزاقستان چگونه دست داشتند. دادستان کلی قزاقستان تنها گفت در رابطه با اعتراض‌های ماه ژانویه 573 نفر محکوم شدند، از میان آنها 2 نفرشان به صادر کردن عمل‌های تروریستی متهم می‌شوند. ابتدای ماه ژانویه سال گذشته در شهر ژنئوزن قزاقستان بعد یک بار بالا رفتن قیمت گاز مایع ساکنان به اعتراض برآمدند. این اعتراض‌ها الماتا و چند شهر دیگر قزاقستان را فرا گرفته و بی‌نظمی‌های عمومی با استفاده از سلاح پیچیدند. مقامات قزاقستان گفتند بی‌نظمی‌ها را نه اعتراضگران بلکه تروریستان انجام دادند که از خارج آمدند. دلیل قانع کننده در این مورد تاکنون نشر نشده است. در نتیجه آن بی‌ترتیبی‌ها 227 کس کشته شد. در رابطه با حادثه‌های ماه ژانویه رئیس کمیته امنیتی قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جوراقل حیدر فی 67 ساله یک هفته باز برای دریافت 600 سومانی کمک یک دفعه‌ای که برای خانواده‌های کمبیزات پیش بینی شده است سرگردان است. در حکومت نویه فردوسی شهر دوشنبه به او وعده دادند که این مبلغ به کارت بانکیش می گذارد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. جوراقل حیدروف معیوب گروه دوم است. سند کمبیزاتی هم دارد. وی روز 5 ژانویه در منزل اجارش در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت با آژانس نفقه و امانت بانک مراجعه کرده است، ولی تا حال به دریافت کمک پولی موفق نشده است.
بعد یارو دیگه رفتم اکاو دیگه نیو گفت هم کمبیزاتو دا هم این والدو دا شستستم دولت میتیه گفت خب مالد بخستنستم اومان میخواستی چه باز میخواهم چی میجا اومده رفتن دین را چی دا اومان بان رفتم نیستم میگه کارتت هیچی نیسته خولیه.
دو هفته پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به هر دو پالاته پارلمان کشور گفته بود که تا آخر سال 2022 به 475,000 احتیاجمند از قبیل کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، عائله‌های کمبیزاوات و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 سومانی پرداخت گردد. در آژانس دولتی حفظ اجتماعی اهالی گفتند در رابطه با جدا نمودن این کمک پولی قرار فوری حکومت امضا شده است. گلرفتار عبدالرسولوف مسئول آژانس دولتی حفظ اجتماعی روز 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت
آن قشر آسیب پذیری که گفته گذاشتیم چی معیوبان، چی اوله های کمبیزات، چی گریزه های کمبیزات خبردار هستند، چون که در مدتی کوتاه لکای در همین مهلت اگر بیم 5-6 روزی کوری لکای اولوهای کمیزوان در سطح جمهوری یعنی 68 شهر و ناحیه در سطح جمهوری لکای روی خط نام به نام اولوهای کمیزوان به امانت بون پیشنهاد گردیده است امانتبان بر صورت حساب سردار اویلای کمیزاد مبلغ کمک یک وقت اینها را در حجم 600 سومون انتقال داده است.
تقسیم کمک ها برای کمیزادون همیشه در تاجیکستان انتخاب ها را با وجود می آورد. برخی ساکنان میگویند با وجود شرایط وزنین آنها را بر روی خط شخصانی کمیزاد وارد نمی کنند و همین طور آنها از دریافت کمک ها محروم می مانند. خانواده های هم هستند که چنین کمک یک وقت اینها را الکی دریافت کردند. همسری فیضالدین قربانوف معیوب گروه دوم بوده، سالهاست در بستر بیماری است. میگوید خبر جدا گردیدن 600 سومانی را از طریق تلویزیون در حال شنید که در بیمارخانه با پول سخت نیاز داشت.
روزی نمیدونم سیوم یا دیوم بود گذشت، ما خودم اومده ای بانکمات سیمت کرده بوده برای امی اویلم یک داروی برای درکوریش خریدم و دادم 700 سومون 600 سومون بود و با مثال پینسی های خود گذشتگی بود 700 سومون یک جایی گرفته برای امون استفاده بودم. معاوش خیلی که میگیم 1200 سومون این برای امی 700 سومون اجاره پولی میتیم موندگیش هم میشه برای روز روزگار میشه یا روغانه یک ارده کارچکای صرف میکنم و موندگیش یکان سومونه سور با اویلم یاردم میکنم.
بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان فعلا 220 هزار خانواده کمبیزاد رسما به قید گرفته شده است و از دولت کمک اجتماعی میگیرند. بعضی سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی آمار کمبیزادان را در کشور از این بیشتر ارزیابی کرده است. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خشوت باربازی در جریان ارائه کمک ها بارها تنقید کردند، هرچند مسئولان میگویند تقسیم همه گونه کمک ها به مردم زیر نظارت است.
فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پسی درهای بسته زندانی شدند، از بازداشتگاه دوشنبه به محبس نظامش سنگین خوجند بردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اوراز وزیربکوف 16 سال و رمزی وزیربکوف 13 سال از آزادی محروم شدند. دادرس ماه نوامبر سال 2022 آنها را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوت در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهگار دانست. خودشان و پیوندانشان حکم را بی اساس نامیدند. نزدیکان اوراز وزیربکوف روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفتند آنها روز 28 دسامبر سال گذشته از پایتخت به محبس خوجند برده شدند. مسئولان زندان اجازه ندادند که ملاقات کنیم، گفتند تا 2 هفته دیگر در کارانتین هستند، گفت یکی از پیوندان اوراز وزیربکوف. او به دلیل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، اما افزود زندانبانها غذا و لباس گرم را گرفتند تا به آنها برسانند. اوراز وزیربکوف و رمزی وزیربکوف در آخر ماه ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید و دیرتر در دوشنبه پیدا شدند. آنها در یک نوار گفتند که اختیاری به کشور برگشتند. نزدیکانشان گفتند ویدیو صحنه سازی مقامات است. پیوندان اوراز و رمزی وزیربکوف در این مدت بارها درباره قانون شکنی هنگام تفتیشات نیز صحبت کردند، اما مقامات واکنش نشان ندادند. بعد از تظاهرات و نارامی های ماه می سال 2022 در ولایت مختار کویسان بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله 10 فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد گفتند آنها اعضای گروه های جنایی را از بین بردند و همکاران آنها را بازداشت و بازپرسی دارند. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه برخورد سخت تنقید می کنند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مشکباران روسیه که زیربنیاد یا انفراساختار انرژتیکی و شبکه های برقی اوکراین را هدف قرار دادند، آلمان و ساکنان این کشور را به استحصال نیروگاه های آفتابی وادار کرده است. متخصصان در شهر سومی اوکراین تلاش دارند که استحصال برق آفتابی را به طور عموی براه مانده خانه های مردم را از این طریق روشن کنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. با آغاز حمله روسیه در اوکراین، آلمان شهر سومی به کارکرد منابع الترناتیوی استحصال نیروی برق سر کردند. در دوام تقریبا 1 سال جنگ در اوکراین، روسیه قسم زیادی زیربنیادهای برقی اوکراین را مشکباران و ویران کرد. ساکنان بی‌برق مانده امیدوارند که آلمان برای خلاصی آنها از تاریکی مدد خواهند کرد. الکسی درازدنکو از دانشگاه دولتی سومی چنین گفت. الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است و افزود
کاری که ما میکنیم به همسایه های من خیلی پسند است. آنها میگویند تا وقتی که الکسی در بری ما هست همش خوب میشود.
الکسی درازدنکو خانه خود و چند همسایش را توسط بطری آفتابی روشن کرده است.
ما به استخانه ها یا نقطه های تعمیر ماشین ها زنگ زده و خواهش میکنیم که به ما اکومولیاتور دهند. ما امید داریم که با این راه 3-4 خانه را تقریبا تا 10 ساعت در یک روز با برق تامین میکنیم.
درازدنکو معاون رئیس شعبه انفرماتیکای دانشگاه دولتی سومی است و میگوید که گروه او در دانشگاه بطری سیار آفتابی را اختراع کرده است. چون این دستگاه استحصال برق کمتر از $4,000 ارزش دارد، آن را در بعضی از ناحیه های اوکراین به طور عموی استحصال می کنند.
ما می توانیم تمام گذرگاه ها، بیمارخانه های صحرایی و پاسگاه های فرماندهی را که از برق محرومند با رفشنی تامین کنیم. کشادن و بندوبست این دستگاه مشکل نیست. هر کس می تواند در 5-7 دقیقه این کار را کند.
این ایستگاه خودساختی برقی از 6 پنل آفتابی، اینچنین محرک ماشین های بارکش عبارت است.
آن در داخل در بین جایگیر است. با واسطه اینورترها کار بطری های آفتابی درست براه مانده می شود و این به ما امکان می دهد که منبع دیگری نیروی برق مثل جنراتورها را هم به کار دراریم.
به گفته درازدنکا، ساکنان سومی حالا به نصب پنل های آفتابی سر کردند.
برخی از ساکنان در خانه های خود در بام و در آمدگاه ها پنل های آفتابی نصب کردند. آنها راه پیوست کردن پنل ها را به بطری ها پیدا کرده اند. این علاقه یک قدم به سوی استقلالیت انرژتیکی هست.
برخی از مهندسان سومی با استفاده از مواد نفت برای بهتر کردن کاری پنل های آفتابی تلاش دارند. با این راه آنها میخوان استحصال منبع الٹرناتیوی برقی برای طبیعت بخطر و هم ارزانتر را براه مانند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در چند وزارت و اداره دولتی تاجیکستان روز 5 ژانویه به اصطلاح رسمی تعیینات کادری، ولی به قول نمایندگان مخالفان جای عوض کنی منصبداران صادق به نظام حاکم صورت گرفت. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، دولت علی سعید از منصب معاون نخست وزیر تاجیکستان آزاد و همزمان اجرا کننده رئیس ولایت ختلان شده است. سامانه پرزیدنت نوشت که فرمان را برای تصدیق به پارلمان فرستاد. دولت علی سعید از سال 2013 تا این دم معاون اولی سروزیر بود. در گذشته در منصب رئیس کمیته جوانان و سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. نام او دست کم 2 دفعه در پیوند به صدمه پسرش و رساله علمی بحث برانگیز رسانه‌ای شد. قربان حکیمزاده رئیس سابق ولایت ختلان وزیر کشاورزی تاجیکستان شد و در این مقام سعدی کریمزاده را عوض کرد. مقام نوی کریمزاده معلوم نیست، هرچند سببی برکناری او را در سامانه پرزیدنت گذشتن به کار دیگر گفتند. قربان حکیمزاده از سال 2019 رهبری ولایت کلانترین تاجیکستان بود. بر اساس فرمان دیگری پرزیدنت از روز 5 ژانویه شیرین امانزاده از وظیفه وزیر کار و مهاجرت برکنار شد. به اطلاع رسمی او به منصب دیگر گذشت، اما تا هنوز مقام نوش را آشکار نکردند. گلناره حسنزاده که تا این دم در وظیفه رئیس آژانس آمار کار میکرد، وزیر نوی کار و مهاجرت شد. جمشید نور محمدزاده رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان رئیس آژانس آمار شد. ظفربیگ دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوری ولایت سوخت نیز از منصبش برکنار شده، به جای او خالمراد رحمان مدیر آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان تعیین گشت. نظام میرزازاده را رئیس نوی کمیته ساختمان و معماری گذاشتند. رئیس پیشینی کمیته محمد سعید زویدزاده آخری سال گذشته فوتیده بود. بهرالدین سراج‌الدین زاده مدیر آژانس صادرات نزد حکومت تاجیکستان شده است. شوکت بابازاده مدیر سابق آژانس ماه سپتامبر سال گذشته به گمانی قلابی دستگیر شد. در تغییرات کادری نوبتی چهره نو دیده نمی شود. اکثر منصبداران که سالها در حکومت کار می کنند از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. به قول غلامعلی سفروف یک کاربری صفحه فیسبوکی رادیو آزادی، هیچ بهبودی از جای عوض کنی دیده نمی شود. هر سال در ماه ژانویه در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در کشور تغییرات کادری صورت می گیرد. مقامات هر دفعه تاکید میکنند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه تعیین کردند. مخالفان همیشه تغییرات کادری را در اداره های دولتی تاجیکستان تنقید کرده میگویند آن بیشتر از جای عوض کنی کادرهای کهنه عبارت است. شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دل وا قسم با تو میمانم، مکن خواستا دل شکستا آبی بستایم، شدم من بس دیگر جفا نخواهم بگم، بگیرم بگم یار بفا. دیگر ایشرا بیچرا وقت من تنهایم، بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا. دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم، دیر دیر تو
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما را با استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از شروع صحبت شما را با جشن 70 سالگی زادروزتان صمیمانه تبریک نموده و شما تن صحت، دل بیغم، خاطر جمع و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا دارم. آقای سلیمانوف لطفاً بگویید که شما چرا محض گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما امین است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بوسکش و من چواندازش میگم بوسکش و استا همین اولادای گذشته ما همش همین گفتن همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا باشتیم خیلی نصیب نبود از اوجا نخوندیم. بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اوجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد اون سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد ول میگن در وای هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که به چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونات های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونات اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونات اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم. بعد در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. مسابقه‌های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونات جهان بود. تمام ورزشگران همین 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند. چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دارای یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سامبا و 10-15 بار در گوشنی جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم و بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دستاوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همین خیلی نه؟
بله، همین دوره ما در خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که من امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین ها میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزنی 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی ما بوده سم افتماشین های نیوه میگفتن نه پناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتین ملی. خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوان های از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن، گرجی ها و روس ها میمادن به همون قواز مهم میکردیم. خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخب گوشتین سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رساندید، ولی دو نفر آنها در تاریخ ورزش تاجیک، سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف میباشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2017 سر مربی تیمی سنباچون بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفته، یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعی تمرین میکرد. یکی بعدی رحمتی یکی سعیدنی تولی 40 سال بود نکه همیز خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهری سوچی شدن سال 2017. اینم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوان در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در آبید در جورنال وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی، من گفتم بیاد مشق کند پهلوان و جورنال ما در بستن همین بچه ها، خیلی موفقه شد. بعد سومون محمد بیک فهم دوره جوانش در دست ما تمرین میکرد که در اشتای دو چمپیون جهان در بین جوانان شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شویف و من نازیم آخیرف و این دین قربانف و خوش قربان مادف و من هم خیلی نظرف، بسیار اینا رو اگر ایسا کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید. من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، یعنی اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از 1000 بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از زبان برداشته شد.
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، ببینید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله، هم فرزنده همش بغیر از دختر و 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزنده هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند. من خیلی نه این سوربون شنالی سیفی ده یوزده، ولی دیگراشونش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصره پیشکش نمایید.
4 پاره دیلی که روبایی ها هستن و یا خیلی شد یک 10 سال شد باید، ولی نصیب باشد زنده مانیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم تو ها بچه ها تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفلی یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو با نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چتر می نالم، شام تا وقتی سحر می نالم،
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در 2 زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلال دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکاناتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوری که سابق تیار شدن رو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارجه سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکنند، البته تمامی مردمی خواه مهاجری مینتی های خواه مخلص خواه چیزی هست تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بین قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما خیلی شرط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار و قدر میدان چه و من بسیار بعد این روزا بعد حواسمند شدن پهلوانان در توی و چه بینید که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سالو در هر یک جشن 15 تا تا 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، البته فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپیک شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا می کنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان می رسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشم.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بود است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟ Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبوران در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار می‌کردم عملاً خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه می‌دونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم‌ها تأثیری بسیار زیاد دارد و بسیاری‌ها مهاجران را سرزنش می‌کردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد می‌کنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نامی مستعار بوده و نامی واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانوادش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانونی تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما می دانیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انعنه های ما ما مورو میکوشند فقط باری اقتصادی توی رو در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر ایلاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورو می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. Вале он чи ки мекунанд се чизи аз ҳам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушҳолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум суҳбат кунам, бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. Он чи мушоҳида кардам ин буд ки агар از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفه شان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومونی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجار افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات ایمن نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلاته و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По назаре шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی‌کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی‌بینم. و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جمعیت تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
سپاسیبه بلشوی، تشکر زیاد، ایلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره